خير المنكرين ولن يبغي لكم حكما يهوديا. لم يهدا الطوفان عسكركم من غزة سيعود مخزيا. قتلاهم أحياء في الشهداء وعلى عماكم لن تروا شيا. الأم تهزمكم فإن لا صوت الحيدة ما زال ثوريا. الله أكبر. والشيخ يعزمكم بوقفته ويشد بحرا كان محنيا. الله أكبر. وشباب يعزمكم بطلقته مترقبا وعدا سماويا. الله أكبر. وشباب يحزمكم بطلقته مترقبا وعدا سماويا. الله أكبر. الله أكبر. يا حلم إبليس بجنته يا حلم إبليس بجنته بعد الزوال ستثبت الرؤيا. الله أكبر. أن اليهود يهوذا صلبوا أن اليهود يهوذا صلبوا لكن عيسى لم يزل حيا. ولنا بإذن الله خافقة ولنا بإذن الله خافقة إنا فتحنا رايات العليا. الله
همراه شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو هستیم. عصر شما به خیر باشه. در خدمت همکارانم خواهیم بود با گفتگوی سیاسی که این برنامه ویژه برنامه شهادت سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان است.
The denial of human dignity in Iran is an outrage.
حجمه رسانه‌ای بی بی سی
جنگی دیگر در راه است.
شمال عراق شبه نظامیان دولت اسلامی عراق و شام
حقوق بشر.
Iran Supreme Leader Ayatollah Khamenei, he tweets that Israel must be annihilated.
ایام اقتدار ایران به جهان.
علاج ملت ایران در کسب اقتدار است.
مذاکرات هسته‌ای.
Now let's make two things clear. ISIL is not Islamic.
Barack Obama has said that the crimes of Daesh or ISIS is separate from Islam.
بیداری اسلامی.
گفتگوی سیاسی.
به نام خداوند بخشنده مهربان، حضور شما شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو سلام و وقت بخیر عرض می‌کنم. من دکتر مرضیه حاجی پور هستم. گفتگوی سیاسی امروز رو تقدیم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند می‌کنیم. تسلیت عرض می‌کنم شهادت سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان رو محضر یکایک شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو صدای اندیشه‌ها. پیش از اینکه بحث امروزمون رو آغاز بکنیم اجازه بدید که بیانیه حزب الله لبنان رو در پی شهادت سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان که دقایقی قبل منتشر شد به سمع و نظر شما شنوندگان عزیز و ارجمند برسانم. بیانیه حزب الله لبنان به این شرح است: بسم الله الرحمن الرحیم. جناب استاد سرور مقاومت، بنده صالح به عنوان شهیدی بزرگ، رهبری شجاع، دلاور، مؤمنی حکیم، بصیر و مؤمن در جوار پروردگار و رضای او حرکت کرده و به قافله جاودان شهدا پیوسته است. کربلای نورانی در سفر الهی ایمان در رکاب پیامبران و امامان شهید. جناب سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان به شهدای بزرگ و جاوید الاثر خود پیوست که قریب به 30 سال در راه آنان بود و در این مدت آنان را از پیروزی تا پیروزی رهبری کرد و جانشین سرور و سالار شهیدان مقاومت اسلامی در سال 1371 شد. آزادی لبنان در سال 2000 و تا پیروزی الهی و پایدار در سال 2006 و سایر نبردهای افتخار و رستگاری تا نبرد حمایت و قهرمانی در حمایت از فلسطین، غزه و مردم مظلوم فلسطین. مصیبت وارده را به صاحب عصر و زمان رضوان الله تعالی علیه ولی امر مسلمین حضرت سید علی خامنه ای مدظ الله العالی سایش بلند مراجع عظام مجاهدین مؤمنین تسلیت عرض می نماییم. به ملت مقاومت، مردم صبور و مجاهد ما، همه ملت اسلام، همه آزادگان و مستضعفان جهان و خانواده محترم و صبور ایشان، به جناب آقای سید حسن نصرالله رضوان الله دبیر کل حزب الله لبنان تبریک میگوییم. خداوند متعال به او به عنوان شهید راه بیت المقدس و فلسطین تسلیت عرض می نماییم. فرمان امام حسین علیه السلام را برآورده سازد همرزمان شهیدی که در پی یورش خائنانه صهیونیست ها به حومه جنوبی به موکب پاک و مقدس او پیوستند. رهبری حزب الله به بالاترین، مقدسترین و گرانقدرترین شهید در سفر پرفداکاری و شهید عهد می‌بندد که به جهان خود در مقابله با دشمن، حمایت از غزه و فلسطین و دفاع از لبنان و استوار و شریفان ادامه دهیم. مردم و به مجاهدان سرفراز و دلاوران پیروز و پیروز مقاومت اسلامی و شما امانت شهید عزیز هستید و شما برادران او هستید که سپر تسخیر ناپذیر او و تاج دلاوری و رستگاری رهبر ما بودید. استاد همچنان با اندیشه و روح و خط و رویکرد مقدس خود در میان ماست و در عهد وفاداری و پایبندی به مقاومت و فداکاری تا پیروزی هستید.
Thank you.
یک بار دیگه تسلیت و تعزیت عرض می کنم. شهادت سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان رو به محضر یکایک که شما شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو. اما در این بخش می خواهیم گفتگو بکنیم با کارشناس مسائل غرب آسیا جابای ترابی. سلام بر شما و تسلیت عرض می کنم شهادت سید حسن نصرالله رو.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، همکاران محترمتون که تو این ایام به شدت فعال بودید و اطلاع رسانی میکردید. من هم از تسلیت دارم محضر امام زمان جلال الله، محضر مقام معظم رهبری و همه کسانی که دل در گروه جبهه مقاومت و انقلاب داشتن. در خدمتتون هستم.
سلامت باشید جناب آقای ترابی. اون خبری که دوست نداشتیم بشنویم متاسفانه شنیدیم و تایید شد و اون هم شهادت سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان بودش که در پی حمله رژیم صهیونیستی دیشب به زاهیه جنوبی اتفاق افتاد و دقایق قبل تایید شد یک منطقه مسکونی. تحلیل جنابالی رو از این رخداد تلخ میشنویم.
بله، ببینید از چند منظر باید این مسئله بپردازیم. من اول ضمن این که دلم پر درده، دلم پر خونه، به شدت ناراحتم، به شدت غصه دارم، حقیقت الان و در این ساعت پس از شهادت رو زمان مناسبی برای بیان انتقادات نمیدانم و توصیه میکنم به همه عزیزان که حداقل مدتی بگذره تا ما بتوانیم با این داغ کنار بیایم و بتوانیم هضم کنیم و بعد بپردازیم به آسیب شناسی موضوعات که در این حوزه به نظر من از چند منظر آسیب‌های فراوانی قابل بررسیه که مفصل فعلا نمیخوام واردش بشم. اما چند موضوع رو دارم که ذهنم میرسه به مردم عزیزمون، به کسان، تمام کسانی که صدای بنده حقیر رو میشنون عرض بکنم. اینه که مسیر فتح یک قله و مسیر رسیدن به اهداف والایی که ما تعریف کردیم در انقلاب اسلامی و در جبهه مقاومت مسیر پرفراز و نشیبیه. بالا و پایین داره، سختی ها داره. ما هم در طول این 46 سال چه بسا در طول این 60 سال غم و غصه زیاد دیدیم، سختی های زیاد دیدیم. مهم اینه که مسیر رو طی کردیم و اینکه برای رسیدن به چنین قله بزرگی، برای چنین رسیدن به چنین هدف والایی ما باید بها بدیم، بهای سنگینی میدیم و پای این هستیم. از منظر دیگه ای میخوام به این مسئله بپردازم، اونم اینه که این خونها بی برکت نیست، بی ثمر نیست، قطعا برکت فراوان خواهد داشت و قطعا ثمره فراوانی خواهد داشت، قطعا در جامعه ما تأثیر فراوانی خواهد گذاشت، در سطح بین الملل. و شما شاهد خواهید بود که به زودی زود خون این بزرگوار که من هنوز سختم بگم شهید سید حسن نصرالله، ما تازه داشتیم با کلمه شهید رئیسی عادت میکردیم که مجبوریم با کلمه شهید حسن نصرالله هم اخت پیدا کنیم. وقتی بررسی میکنیم خون این شهید همونقدر که عظمتش بالاست، برکتش هم بیشتر خواهد بود و تأثیر فراوانی رو در منطقه خواهد داشت. یه نکته ای رو عرض بکنم، چون رفقای زیادی از حالا زیاد که نمیتونم بگم ولی رفقای داشتم کم هم نبودن، اینا شهید شدن. خب خیلی از دوستان من بودن از زمان خدمت سربازی من تا زمان دانشگاه و دوستانی که در بسیج و خیلی از اینا مدافع حرم بودن. حقیقتش اینه که میخوام بگم با کسی که با این شهدا مانوس بودم، باشون رفیق بودم، بعضی وقتا ظرف اینها پر میشه. یعنی مثل شهید عماد مغنیه که عماد مغنیه رو نمیتوانستن ترور کنن، عماد مغنیه خودش خواست که بره. عماد مغنیه به یه جایی رسید که دیگه براش سخت شد موندن در این دنیا. از دوستان جهادی ما شهید حسن اسداللهی میگفت من میرم که دستم اون دنیا بیشتر باز بشه. از این منظرم بالاخره این شهدا وقتی دارن میرن، شما بدانید حیف روی تخت بیمارستان و در تصادف و اتفاقات روزمره از این دنیا برن. لیاقت اینها شهادت انشالله با حضور و ظهور امام زمان و رجعت اینها دوباره شاهد خواهیم بود که فرماندهی بخشی از سپاه آقا رو داشته باشن و انشالله اون پیروزی و نبرد نهایی ما این عزیزان رو شاهد خواهیم
انشالله. نه آیه ترابی همچنان همراه ما باشید. به جمع ما جوابی دکتر داودی کارشناس ارشد رسانه هم اضافه میشن. آقای دکتر داودی سلام، بر شما تسلیت عرض میکنم. شهادت دبیرکل حزب الله لبنان.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خانم آرژی پور خدمت شما و همه شنوندگان عزیز سلام دارم و تبریک و تسلیت عرض میکنم شهادت سید مقاومت رو. امیدواریم که انشاءالله همه ما بتونیم روز ادامه دهنده های راه این مجاهدین پرفروغ باشیم. در خدمت شما
انشاءالله. آقای دکتر داودی، جناب عالی از ابعاد رسانه‌ای پرداخت به خبر شهادت سید حسن نصرالله، بفرمایید که به چه گونه ای پرداخت شد به این موضوع؟
ببینید، ما چهار فرم پرداخت رو تقریبا از دیروز تجربه کردیم. پرداخت اول خب متعلق به رسانه‌های خود رژیم بود، علل خصوص کانال 12 و در واقع یدیوت آرانوت خیلی روش سرمایه گذاری کردن و از همون ابتدای در واقع امر هم مسئله شهادت سید رو مطرح کردن، البته با یک تأخیری از حد فاصل انفجار تا بیانیه ارتش رژیم. خب عمدتا این رسانه ها به تعبیر خودشون و به زعم خودشون کار رو تمام شده تو مرحله بعد از در واقع اقدام اولیه میگیدن. تا سید دوم رسانه های خود در واقع محور مقاومت بودن. این رسانه ها دو تا بعد داشت. بعد اول بحث عدم اطلاع از محیط بود، خب قاعدتا در قالب اخبار عمومی این رو مطرح می‌کردن، و بعد دوم از زمانی بود که خب تقریبا دیگه آرام آرام مشخص شد که حالا شرایط به چه نحوی و سمت و سوی این رسانه ها هم رفت به سمتی که حالا آماده کنند افکار عمومی رو برای این موضوع. دسته سوم رسانه های بودند مثل رسانه های ما که خب دو مسئله درشون وجود داشت، هم مسئله دوری از محیط و هم مسئله زینف بودن در موضوع. برای همین با یک احتیاطی مسئله پیش رفت و این احتیاط خب تقریبا تو 5 ساعت اول یه مقدار شرایط رو متشنج و بحرانی کرد. از این بابت که حساب کنید العربیه و بی بی سی و ایندیپندنت و در واقع رویتر در واقع میاندار یا طلایه دار در واقع این موضوعات بودن به انهای مختلف، ولی جهت همشون این بود که رژیم در واقع کارش رو انجام بده. اما دسته چهارم رسانه های فضای مجازی بودن که غیر از یک در واقع طیف محدودیشون مابقی فضا رو به سمت محکوم کردن پیش بردن، فارغ از اینکه اساسا مسئله شهادت سید مطرح باشد یا نباشد، یه مقدار عمومی‌تر به این مسئله پرداختند. لزوما هم عربی انگلیسی نبودن، متعلق به خیلی از کشورها و در واقع مردم در کشورهای مختلف بودن. در مجموع دو تا در واقع جهت‌گیری مشخص رو اینها ما در فضای رسانه می‌بینیم. جهت‌گیری اول اون رسانه‌هایی بودن که بحث در واقع انفجار رو و بحث اقدامات رژیم رو سعی کردن ندید بگیرن و به نتیجه بپردازن فقط. و دسته دوم جهت‌گیری رسانه‌هایی بود که اساساً خود مسیر تا شهادت سید براشون اهمیت داشت. خب ما اینجا دو تا مسئله رو به صورت واضح مجدداً می‌بینیم. موضوع اول این که اساساً دنیای امروز ظاهراً دنیای رسانه‌ای فقط امواج نیست. یه نگاه شرایط متفاوت شده. علل خصوص بعد از عملیات طوفان الاقصی ظاهراً فقط رسانه و امواج نیست که تعیین کننده است، بلکه رسانه، امواج، موشک و میدان در کنار هم دیگه تعیین کننده است. و نکته دوم کنترل و مدیریت افکار عمومی بود که ما مجدداً دیدیم که رسانه‌هایی که توقع میره ازشون بتونن کنترل افکار رو داشته باشند، خب در یک فضای تقریباً ژله‌مانندی قرار گرفتن و نتونستن اونجوری که شاید و باید سایر رسانه‌ها رو کور کنن که لااقل تحلیل اضافه یا تحلیل غلط نسبت به ماجرا ندن. در هر صورت اتفاقی که افتاد خیلی سنگین تر از اتفاقی بود که ما در حوزه رسانه‌ای برای شهادت اسماعیل حنینه تجربه کردیم. اما نکته مهمش اینجاست، تجربه ای که در واقع رژیم صهیونیستی و این سهامداران رژیم بعد از کنترل رسانه‌ای که جریان مقاومت بعد از شهادت حاجی قاسم صورت دادن، اینها رو وارد این مرحله کرد که ابتدا به ساکن برای افکار عمومی جا بندازه که اسرائیل قدرت بدون منتهاست. این اولین خطریه که ما حتما باید بپذیریم. این پیام تبلیغاتی یک پیام تبلیغاتی خیلی خطرناکه، چون دقیقا افکار عمومی رو همینجا میشکنه و اون چیزی که نیست رو داره نشون میده. و نکته دوم، آنکه که نیست رو چرا این گونه نشان میدهد، علتش اینه: ما از اخبار داخل اراضی بیخبر مونیم، ما از اخبار در واقع شکست‌های رژیم در محور غزه بیخبر مونیم. اگر بریم به این سمت که خون در واقع شهید اسماعیل حنیه رو و خون شهید سید مقاومت در واقع صدا نصرالله عزیز علی الله مقامه او رو اینجا ما مد نظر داشته باشیم، به یه نقطه واحد میرسیم. آنچه که اسرائیل نمیخواهد مردم بدانند رو بگیم، آنچه که نمیخواهد افکار عمومی مطلع شوند رو بگیم، بهش بپردازیم. و قاعدتا روی این محورها به این جنبندی میرسیم که نه تنها خون شهید در واقع صدا نصرالله هدر نرفته، بلکه دقیقا این خون یک فاز جدیدی پس از شهادت اسماعیل حنیه رو داره باب میکنه. اینجا یک مسئله رو خیلی دقت کنیم بهش خانم آجی دوران، هم اینه که اینها به دنبال دو تا موضوع بسیار جدی هست. موضوع اولی که به پیوست این موضوعات سعی کنن رفتار احساسی حاکمه بر رسانه رو، یا رسانه که عرض میکنم مجموع رسانه های مجازی و رئال رو عرض میکنم، بیارن و در میدان تبدیل به اقدامات احساسی و هیجانی بکنن. خیلی مراقب باشیم این کنترل ارتباط بین رسانه و فضای میدانی و پاسخی که قطعا خواهیم داد رو کنترل کنیم. و نکته دوم این که دقت داشته باشیم، آنچه که اسرائیل به تصویر کشیده، اسرائیل به تنهایی نیست، امریکا هست، انگلستان هست، کل اتحادیه اروپا در این موضوع دخیل هستند. و این دو تا رو وقتی کنار هم می‌گذاریم، نتیجه منطقی دقیق ما میشه نعل به نعل نگاه کردن و ترائیت از این بیانیه و فرمانی که حضرت آقا در واقع صادر کردن. اینها رو وقتی بذاریم کنار هم دیگه، به یک جنبنده نهایی میرسیم. ما همینه که جنگ تازه شروع شده، حزب الله تازه شروع شده، حماس تازه شروع شده و قطعا یک فصل جدیدی رو که به مراتب سخت‌تر از 70-75 سال گذشته برای رژیم بوده رو فکر میکنم در روزها و ماه‌های آینده رژیم تجربه خواهد کرد.
خیلی متشکرم جناب آقای داودی، کارشناس ارشد رسانه، با جناب علی خداحافظی میکنم. متشکرم از شما جناب آقای دکتر ترابی، همچنان پشت خط ما هستید. خیلی متشکرم از شما آقای دکتر ترابی. ترور فرماندهان حزب الله رو تحلیل بفرمایید. ما سلام کرده که این ترورهایی که داره انجام میده رژیم صهیونیستی اسرائیل رو امتر نمیکنه، در این خصوص توضیح بفرمایید.
بله، ببینید قبل‌تر هم ما این ترورها رو داشتیم. مگه ترور شهید سید عباس موسوی کم شخصیتی بود؟ آیا وضعیت رژیم بهتر شد با حضور سید حسن نصرالله؟ نه، قطعا اینها در این حوزه، در مسیری که داره طی میشه، این روندی که داره طی میشه، ضربات بیشتری خواهند خورد. اما من میخوام سه تا تروری که از سال 98 تا 1403 داشتیم رو از نظرهای مختلف بررسی کنم: ترور سرلشکر شهید حاج قاسم سلیمانی، ترور دکتر اسماعیل حنیه و ترور سید حسن نصرالله. از نظر اهمیت دیپلماتیک، اهمیت اینکه کدام بزرگتره، ببینید کدام از نظر اینکه چه اتفاق مهمیه، ترور شهید حنیه در تهران اتفاق مهمتر از اون دو ترور یا ترورهای دیگه، چون مهمان ما رو، مهمان این که عزیز ما بوده، فردای مراسم تحلیل در کشور پایتخت جبهه مقاومت ترور کردن. از نظر این که تأثیر کدامی که ترورها بیشتر خواهد بود، چه در داخل چه در خارج کشور، من تأثیر شهادت سید حسن نصرالله رو بیشتر میدانم، چون از جایگاه فراوانی، هم از نظری که ایشون عرب بودن، سید بودن، روحانی بودن، مبارز بودن، پدر شهید بودن،
ویژگی های دراماتیک فراوانی رو ایشون داشتن، از این جهت که خاستگاه محبوبیت کشورهای منطقه و جهان پیرامونی ما باشن. از نظر میدانی بگیم کدوم تأثیرش بیشتره؟ خب ترور حاج قاسم حقیقتا ترور سنگینی بود. ما درست این فرمانده ها جایگزین میشن، ولی خیلی سخت خواهد بود. حاج قاسم سلیمانی فرمانده میدانی بود که حقیقتا شاید در اعصار و قرنهای گذشته که همچین آدمی کم نظیر بود، اگر نگم بی نظیر بود. خب من حقیقتش همونطور که اوایل عرضم عرض کردم قصد آسیب شناسی و انتقاد رو ندارم، اما حقیقت به عنوان معلم دانشگاه زبانم قاصر از این که به مردم عزیزمون بگم که شما خیالتون راحت باشه جبهه مقاومت انتقام خواهد گرفت. نه، من به نظرم نمیتوانم این کلام رو بگم، چه بسا اگر ما انتقام خون دکتر هنیه رو در تهران میگرفتیم، این اتفاقات پیاپی از پیجر و بی سیم و ابراهیم عقیل و فواد شکر و این اتفاقاتی که افتاد رو ما نمیدیدیم. امیدوارم که تغییری رو در راهبردهای جبهه مقاومت شاهد باشیم و من به ذهنم میرسه ما هم از منظر داخلی هم از منظر بین المللی میتوانیم به این اتفاق پاسخ بدیم. با منظر داخلی به نظرم اینه که اون تهدیدی که ما عملیاتی بیان کردیم که ما دکترین هسته‌ای خود رو تغییر میدیم باید عملیاتی بشه. به نظر من ما باید دکترین هسته‌ای خودمون رو تغییر بدیم و از NPC حداقل خارج بشیم. و موضوع دوم، به نظرم تنها چیزی که میتواند یک آرامشی رو بر دلهای مردم منطقه و مسلمانان داشته باشد، اتفاقات تغییرات ژئوپلیتیکی و جغرافیای منطقه است و آزادسازی بخش‌های اشغال شده سوریه و لبنان. به نظر مزیت نسبی جبهه مقاومت عملیات‌های زمینیه که این می‌تواند این سگ هار رو کمی سر جای خودش بنشونه، مگر نه باید شاهد ترورهایی در تهران و افسانقات کشور خودمون هم باشه.
آیه دکتر ترابی، اقدام حزب الله لبنان زین پس به نظر جناب عالی چه خواهد بود؟
حقیقت اینه که من با دو نوع حزب الله الان مواجهم. حزب اللهی که سالها میشناختم، حزب اللهی که در این یکی دو ماه دیدم. حزب اللهی که سالها میشناختم معادلاتی رو تعریف میکرد و به این معادلات پایبند بود و به اسرائیل نشون داده بود که هر حرفی رو میزنه عمل میکنه. وقتی میگه مدنی در برابر مدنی، یعنی شهروند در برابر شهروند، پاسخ میده. وقتی میگه اگر بیروت رو بزنی تل آویو رو میزنم، وقتی میگه که فرمانده من رو بزنی انتقام خواهم گرفت، این دلیل اصلی اعتماد همه منطقه به حزب الله لبنان بود. اما اولا که بدانیم سید حسن نصرالله فقط متعلق به حزب الله لبنان و لبنان نیست، حزب الله سید حسن برای کل منطقه است. الان من از صبح در بین مردم هستم، در دانشگاه بودم، در بخش‌های مختلف بودم، همی در تمام کل کشور میبینم از جریانات سیاسی مختلف، اقشار مختلف، همه ناراحتن، همه از عواقب این کار وحشتناکی که اینها کردن نگرانن. حزب اللهی که در یک ماه اخیر من دیدم، به نظرم بعد از اون داستان پیجرها باید پاسخ درخوری میداد. من خواهشم اینه که جایگزین سید حسن نصرالله و شورای راهبری و رهبری حزب الله، ضمن این که سریعاً جایگزین رو انتخاب میکنه، باید یک پاسخ درخور بده از ابزارهای جبهه مقاومت. خب بله. شما میگید ما 10% توانمون استفاده کردیم. به نظرم الان وقت استفاده از اون توانه، به نظرم الان زمان استفاده از اون سیستم پدافند بود که باید منتظر بود ببینیم جبهه مقاومت چه تصمیمی رو میگیره در فرماندهی جبهه.
خیلی متشکرم جناب آقای دکتر ترابی از اینکه در این گفتگو شرکت کردید. با جناب عالی خداحافظی میکنم. متشکرم. محتاج مداخله، متشکرم از شما. خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند عرض بکنم که در پی شهادت سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان، پرچم مشکی در حرم رضوی برافراشته شد و همچنین اجتماع مردمی در حمایت از مردم غزه و لبنان در سر سر کشور در حال برگزاری است. در تهران پایتخت هم این اجتماع مردمی در میدان فلسطین